بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آله محمد.
سورة المائدة مدنية و هي 120 آية. سوره های قرآن بنابر تقسیم مشهور دو نوع هستند. بعضی هاشون مدنی هستند، بعضی هاشون مکی. به چه سوره هایی میگن مکی؟ میدونید؟
سوره هایی در مکه نازل شده استاد.
خب. پس اون موقع بعضی آیا سوره ها میشه چه دن؟ نه در مکه است، نه در مدینه. اینا رو اسمشو چی میگید؟
اونا بعضی سوره ها
هست درست در بین راه، در زنج احد، در زنج بدر، در جایی که خارج از مدینه و مکه است. به همین خاطر این تقسیم معیار مکانی مورد قبول خیلی از مفسرین نیست که مکانی تفسیر کنیم، بگیم سورات مکی ما نزل فی المکه و مدنی اونی که نازل شده در مدینه. نه، سوره های قبل هجرت رو میگن مکی، بعد هجرت رو میگن مدنی. معیار زمانیه نه مکانی. یعنی هر سوره ای که قبل از هجرت پیامبر نازل شده، ولو در مکه نازل نشده، در طائف نازل شده. پیامبر میدونید یک تبلیغی رفت مکه، از مکه به طائف، البته اونجا فقط یه برده ای برای پیامبر موند، ایمان آورد، بقیه شون اصلا پیامبر رو با سنج ترد کردن. پیامبر برجشت، دست خالی برجشت از اونجا. اونجا هم آیاتی نازل شد، بازم اونا مکی هن. چون معیار چیه؟ زمانه، قبل از هجرت. و این معیار معیار خوبیه. میدونید چرا؟ سوره های مکی معمولا مضمونشون اون سوره هایی هستن که عقاید انسان رو میخوان تنظیم کنن، و اگر حقوق و فکر هم درشون هست، حقوق و فکر کلیه، به جزئیات نیست. یعنی یک انسان ولو هنوز متدین نشده، بهش میشه گفت ظلم نکن، به عهد و پیمانت وفا کن، آدم نکش. اینا کلیاتیست که انسان به ماه و انسان بهش میشه گفت، هر انسانی رو میشه خطاب کرد این کارو نه، آدم نکش. اما روزه بگیر، این باید مؤمن بشه به خدا و به پیامبر، تا برسیم بهش بگیم چه روزه بگیر. روزه گرفتن یک حکم فرعیست در طول دینداری هست. اما آدم نکش، نه، هر فطرت انسانی درک میکنه چیز نباید آدم بکشه، نباید ظلم بکنه. به همین خاطر سوره های مکی مضمونشون هم فرق میکنه، غیر از اینکه قبل از هجرت بعد از هجرت. مضمونش چیه؟ مضمون سوره های مکی عقاید و کلیات احکام و حقوق. کلیات، کلیات یعنی اونایی که فطرت انسان هم درج میکنه. اما سوره های مدنی چیه؟ سوره های مدنی تفصیل احکام، جزئیات احکام، در رابطه با نماز، روزه است، حج و سایر، حتی در رابطه با مثلا ارث، طلاق، اینا همشون سوره های مدنی هن. و همچنین اکثر آیات نفاق، 95% آیات نفاق مکی هن. چون نفاق در کجا ظهور کرده؟ ببخشید، مدنی هن. نفاق در مدینه ظهور کرده. و همچنین آیات جهاد، آیات صلح، اینا همشون مربوط به چی هن؟ مدنی هن. پس من دو تا فرق گفتم بین مدنی و مکی. یک، از جنبه نزول، از جنبه نزول مکی قبل از هجرت، مدنی بعد از هجرت. از جنبه مضمون، محتوا، مچی، عقیده و کلیات دین مدنی، نه علاوه بر اینها جزئیات دین. این خب یه نکته ای هم بگم، این روش تربیت انسان رو هم توضیح میده این نحو نزول. انسان رو بخوایم تربیت کنیم از کجا باید تربیت کنیم؟ از عقیده. اول باید باور انسان رو بهش برگردونیم که به خدا باور داشته باشه، به قیامت باور داشته باشه، به نبوت باور داشته باشه، به انسانیت باور داشته باشه. بعد این باورها شد به فطرت انسان باور داشته باشه، بعد ادامش اونجا میاد. میدونید چرا پیامبر اجازه جهاد در مکه نداد؟ چون میخواست باور فعلا اونجا رشد کنه، عقیده فعلا رشد کنه. جهاد رو در کجا اجازه داد؟ در مدینه. اینم نکته تربیتی سوره های مکی و سوره های مدنی است. خب پس سوره المائده مدنیتون، سوره مائده چیه؟ مدنیه. به همین خاطر در رابطه با حج و احکام دیگر و نفاق و اینها اومده این سوره. حتی در رابطه با در بعضی از اقوال است آخرین سوره است که نازل شده. البته این کامل درست نیست، ولی جزء آخرین سوره هاست. مائده
چند آیه آخر نازل
شده؟ دیگه سوره رو میگن، جزء آخرین سوره هاست که این آیه نازل شده. خب یه نکته دومی هم خدمتتون عرض کنم غیر از این بحث مچی و مدنی. ببینید مرحوم علامه و بعضی از مفسرین اعتقاد دارند که هر سوره با حکمت سوره شده. یعنی اینطور نیست مثلا سوره ها انبارن، خدا مثلا این 20 آیه رو اینجا گذاشته، 100 آیه رو اونجا گذاشته، به دلخواه گفته خب این مثلا شما وسایلات تو خونه میخواید جمع کنی، بذار یه مقدار این اتاق بذار، یه مقدار اون اتاق بذار. همینطوری هیچ ارتباطی هم نداره. هر وسایلی مثلا صندلم هست، میزم هست، همه چیز اینجا بذاره، این نداره اونم اونجا بذاره، اینطوری نیست. آیات به هم یه ربطی داره شده سوره. سوره میدونید در لغت معناش چیه؟ سور یعنی چه؟ سور یعنی اون حصاری که برای شهر میکشن. قدیم شهرها محافظت میشد توسط دیوارهایی که میکشیدن دور شهر، مثل قلعه مانند. قلعه ها میبینید الان دیوارم داره، تک دیوارهای قلعه. اینو میگفتن سور، سور البلد، یعنی اون حصارها یه شهر، دیوارهای شهر رو میگفتن دور، سور. و همچنین در منطق اون اول قضیه و جمله چه مثلا میومد کم قضیه رو نشون میداد، هر انسانی، بعضی انسانها، به این هر و بعض میگن سور قضیه. سور یعنی جمع‌آوری کننده این مقدار آیات به منزله یک شهر. خب چون این جمع‌آوری کننده پیامبر اکرم بوده به دستور خداوند، یعنی این آیات رو پیامبر دستور داده این گونه جمع‌آوری کنند. بحث قرآن، ما سه تا بحث داریم در قرآن. یکی این است که این قرآنی که جمع شده بر اساس ترتیب نزول نیست، پیامبر دستور داده به این نحو. البته این اختلافیه، این بحث بعداً اگر یه جایی چیز فرصت شد توضیح میده. دوم این سوره هایی که الان در جمع‌آوری این آیاته، مثلا این سوره شده 120 آیه، اون سوره شده 50 آیه، اون سوره شده، اینم به دستور پیامبر. پیامبر گفته این مثلا فلان آیه رو در فلان سوره بذارید، فلان آیه رو در فلان سوره بذارید، اینا همشون چی هن؟ به دستور پیامبر بوده. چون به دستور پیامبر بوده بیهوده نبود، فلهی نبوده، همینطوری دل بخواهی نبود. پس چه نتیجهی میخوام بگیرم؟ هر سوره یک مقصد خاص داره. ممکنه ما هنوز به مقصد نهایی سوره ها نرسیدیم، متوجه بشیم، مخصوصا در سوره های بزرگ مقصد اصلی این سوره چیه؟ ممکنه هنوز باید کار داشته باشه بشر برسه چه مقصد چیه. اما هر سوره مقصد خاصی داره. به همین خاطر مرحوم علامه در ابتدای هر سوره یک بیانون داره. بیانون یعنی میخواد اون به نظر خودش مقصد سوره رو توضیح بده. میگه این سوره مقصدش این است، شما رو دعوت میکنه به وفا به عهدهاتون و حفظ پیمانهایتون. میگه یا عهد و پیمان ندهید، یا اگر عهد و پیمان دادید، قرارداد بستید، به عهد و پیمان و قراردادتون پایبند باشید. یک نکتهش اینه که اولش هم از اونجا شروع شده، میگه در وسطش هم این حرف ها هست، در اواخرش هم این حرف ها هست، به پیمان ها و عهد و قراردادهاتون پایبند باشید، وفا به عهد. یه وقت انسان عهد نمیبنده، قرارداد نمیبنده، یه وقت نه قرارداد خلاصه بسته، من اینو خریدم ولو پولشو ندادی، خریدی دیگه، فردا نمیتونی بگی نه نمیخوام، خلاصه قرارداد بستی، گفتی خریدم یا فروختم. یه وقت میگی نه فکر کنم ببینم چی میشه، اون وقت هنوز قراردادی نبستی، آزادی، ولی گفتی دیگه فروختم، دیگه یعنی فروختم. اوفو بالعقود، به قراردادهاتون، عقدهاتون وفا کنید. عقد یعنی اون قراردادی که بین شما برقرار میشه و شما اون قرارداد رو امضا میکنید یا ابراز میکنید. خلاصه یک قراردادی بین شما و فرد دیگری اگر تحقق بیابد به او وفا کنید. میگه یک مضمون این آیات اینه. مضمون دوم این آیات این است، ما رو تحذیر میکنه. تحذیر یعنی ما رو برحذر میدارد، پره، بله؟
میترساند
یا دستور به ترچ میکنه. تحذیر دستور به ترچ، یعنی میگه این کارو نکن. تحذیر برحذر داشتن یعنی پرهیز دادن، این چه پیمان رو نقض کنید و اعتنا به پیمانتون نداشته باشید. اگر جایی پیمان بسته اید عهد و پیمان رعایت کنید. و بعدش خدای متعال از رحمت خداوند و بر کسانی که متقی اند و مؤمنند صحبت میکنه و غضب خود رو بر کسانی که اهل ظلم و تجاوزن صحبت میکنه. چه خواهید اینو بخونیم؟ من سلیقه‌ام متن محوریه. یعنی چه متن محوریه؟ ما اینجا نمیخواییم برای شما تفسیر بدیم از آزاد، ما میخواییم المیزان رو توضیح بدیم. این چیه؟ یعنی شما با متن علامه طباطبایی میخواییم آشنا بشید. بزرگترین کتاب تفسیری که تا به حال نوشته شده. به همین خاطر مرحوم علامه یک تلاشی کرد با یه اسلوب خاص، با یه مکتب تفسیری خاص، تفسیر آیه به آیه، یک یادگاری است برای تمام بشریت، برای حوزه‌های علمیه گذاشته. به همین خاطر با متن می‌خوایم آشنا بشیم، متن محور، نه آزاد. اینا رو توضیح دادم اما در متن تطبیق می‌کنم. به همین خاطر کتاب داشته باشیم. بیان یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردن، وفا کنید به عقدها. وفا رو توضیح خواهیم داد. وفا یعنی چه؟ انسان عقدی بسته وفا کنه یعنی چه؟ وفا در مقابل نقضه، عقدو نشکنید، عقدو نبرید، نقض نکنید، وفا کنید، تمام کنید، تکمیل کنید. خب اونو فعلا آیه نیست، هنوز بیانونه. بیانون یعنی مقدمه سوره، چه میخواد مرحوم علامه در مقدمه این سوره هدف این سوره رو توضیح میده، میگه بیانو الغرض الجامع فی سوره، مقصد کلی در سوره، جامع یعنی کلی، مقصد کلی در این سوره، الا ما یعطیه تدبر، بر اون اساسی چه تدبر در این سوره برای انسان میاره. یعنی میگه من از خودم این مقصد رو پیدا نکردم، همینطوری فکر کردم در سوره، فی مفتتحه ها در ابتدای سوره و مختتمه ها در آخر سوره، و عامت آیات الواقعه فیها و عموم کلیت آیاتی که در این سوره واقع شده، و احکام و موعظه ها و قصه هایی که حتی تتضمنت ها این سوره شاملشه، میگه من آیات سوره رو فکر کردم، حتی قصه های این سوره رو، حتی احکامی که در این سوره اومده، حتی موعظه هایی که در این سوره اومده، اینا رو تدبر کردم، دیدم مقصدشون سه تا چیز. الاول هو دعوه الى الوفا بالعهود. اولین مقصد این است ما رو دعوت کرده به چی؟ به وفا به عهد، به عهدهایتون وفا کنید. عهد یعنی پیمان. البته خواهیم گفت عهد سه نوع هست: عهد بین انسانها، عهد بین کشورها، عهد بین انسان و خدا. اونم عهده، انسان با خدا ممکنه یه عهدی به بنده یا بسته. انسان با خدا عهد بسته یا نه؟ میدونید؟
چرا این که انسان متعلق میشه و استاد با خداوند تعهدی داره، فرمان خداوند رو باید انجام
بده؟ در آیه زر داریم، آیه زر در سوره اعراف، الست بربکم، در عالم زر بهش میگن. انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد، طبیعت دنیاوی بیاد، انسان یه عهدی با خدا بسته، او رب بشه، منم عبدشم. در هر حال اونا رو میخونیم. در این آیه یه مقصدش این است دعوت میکنه به وفا به عهدها و حفظ مواثیق. مواثیق جمع میثاقه، میثاق اونم پیمانه، اون میثاق هایی که حقه، کائنتا ما کانت، هر میثاقی باشه، البته باید حق باشه، میثاق باطل نه. شما با یک فردی عهد و پیمان ببندید چه یه نفر رو بکشید، این نه، میثاق های حق. انسان پیمانی چه پیمان حقه، اونا رو باید حفظ کنه و وفا بکنه. این مورد اول. مورد دوم و تحذیر، رد بالغ، بر حذر داشتن، اونم با شکل مبالغه. یعنی یه وقت شما به پسرت میگی چی پسرم مثلا درس بخون، این یه نوع حرفه، یه نه نه، تکرار، با انواع جملات، اینو میگن و تحذیر البالغ. بالغ یعنی به حدی چه به حد بلوغ برسه، تحذیر بلوغ برسه، یعنی تحذیر زیاد. و تحذیر البالغ ان نقضها، از این جنسان عهدهاشو نقض کنه، و عدم الاعتناء به امرها، به امر عهد و پیمان اعتنا نکنه. در این آیات اومده نه بر حذر باشید، این گونه کارو نکنید، هم در قصه ها هم هست، هم در حکایت ها و موعظه ها هم هست، هم به شکل رسمی، به شکل قانون هم هست. سومی و ان عادته تعالی جرت به رحمه. سومین نکته این است خدا میخواد عادت خودش رو به ما نشون بده. میگیم عادت اینجا به معنای عادت‌هایی که ما هستیم نیست. عادت اینجا یعنی فیض الهی، اسمای حسنای الهی این اقتضا رو داره، و الا خدا مثل بشر نیست عادت پیدا کنه عادت پیدا نکنه. عادته یعنی خدایی خدا. چون خدا با این اسمای حسناست، عادتش زرت به رحمت و تسهیل و تخفیف، عادتش داری شده به اینکه رحمت برساند، آسان بگیرد و تخفیف بدهد. الا من اتقا و آمنه، بر کسی که متقی باشه و ایمان بیاورد، سمت تقا و احسنه، سپس بازم متقی باشه و کارهای خوب انجام بده. ببینید ما دو تا تقوا داریم، یک ایمان و عمل صالح. قبل از ایمان باید انسان تقوا داشته باشه با ایمان برسه. تقوا میدونید یعنی چه؟ خب تقوا یعنی ترمز. ماشین ترمز نداره؟ ترمز میدید جان؟
ترمز.
ما هم در شناخت به تقوا نیاز داریم، هم در عمل. انسان با تعصب نگاه کنه حقیقت رو نمییابد، کشف نمی کنه. پس وقتی شما میخواهید یه چیزی رو بشناسید، اگر تعصب داشته باشید، چینه داشته باشید، اگر با یک جانب نجری نگاه کنید، با حسادت نگاه کنید، مثل پرده است در چشم، دیگه حقو نمیبینید. تقوا اونجا یعنی این پرده ها رو مواظب باش. انسان در عمل هم یک زنجیرهایی داره، بخواد یک کار خوب انجام بده، نفسش یه نحو انسان رو میگه نکن، شیطان یه نحو میگه نکن، اینا رو باید ازش پرهیز کنه. تقوا هم در شناخت هست، هم در چیه؟ در عمله. همین خاطر مرحوم علامه میگه در این آیه میگه خدا رحمت، در این سوره خدا عادتش به رحمت هست، به آسانجیری است. بر چه کسی؟ بر کسی که اولا تقوا داشته باشه و ایمان بیاره، سپس تقوا داشته باشه و عمل صالح انجام بده. اتقا و آمنه ثم اتقا و احسنه. خب و همچنین خدا فقط اینطور نیست، رحمت به این نحو انسان ها داره و تشدید، خدای متعال شدت داره، با شدت برخورد میکنه. الا من بغا و اعتدا، بر کسی که ظلم کنه، تجاوز از حد کنه و تغا و طغیان کنه. چجور طغیان کنه؟ بالخروج ان ربغت عهد بالطاعه، اون طغیان به این نحو است خارج بشه از تناب پیمان. انسان عهد بسته با خدا چه به خدا اطاعت کند، این یه تنابی است بین انسان و خدا، از این تنابه تناب رو ببرد و از این ربقه، ربقه به معنای جرهه، این جره رو باز کنه، به خدا عهد و پیمانش پایبند نباشد. خب این سه تا بحث محوری این سوره هست که انشاءالله از فردا سوره مائده رو شروع خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.